أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيد المرسلين، شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعن على اعدائهم اجمعین. اذهبوا و تحسسوا من یوسف و اخی و لا تیأسوا من روح الله، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. خداوند عزیز، اراده زوال ناپذیرش بر این امر تعلق گرفته است که حتی زمین زمین زمان زمانه نماینده خدا در زمین مستقر باشد. اینی جاعلون فل ارض خلیب، یه قانونه، نفرمون من این کار رو میکنم، نفرمون من این کار رو کردم، میگه من این کارم. جاعلون خلیفت فل ارض، به صفت خداست، لازمه حکمت خدا، رحمت خدا، رفعت خدا اینه که دامنش در دسترس بندگانش باشه، هر وقت بخوان دست به دامن رحمت خدا بزنه. با اون دامن رحمت خدا حجت خداست در روی زمین. وجود نازنین صاحب عالم، صاحب ماتم، حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرج الشریف، در امتداد خط خلافت الهی قرار گرفته و آخرین حلقه سلسله جلیله خلفای الهی در روی زمین وجود مبارک امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم فداست. این دعای ندبه یک دوره کلاس کلام است، علم کلام، از توحید گرفته نبوت، امامت، همه را مستند آورده. نسبت به دعای ندبه وجود نازنین حضرت حجت ارواح نافدا حساسند، دوست دارند که ما محروم نشیم. در تمام اعیاد دعای ندبه بخوانیم، در نیمه شبان دعای ندبه، در عید فطر دعای ندبه، در عید قربان دعای ندبه، روزای جمعه هم عید مسلمان هاست، روز جمعه روز اجتماع مسلمان هاست، نماز جمعه افتخار مسلمان هاست. غفلت نکنیم، غفلت نکنیم. خدا این اجتماعات رو خیلی دوست داره. اجتماعات نشانه پیوستگی شماست، نشانه انتظار شماست. آدم که فرمانده جمعیت، لشکر، قشونی که فرمانده نداره، متلاشی میشه، متفرق میشه، هر کی به گوشه‌ای میره. اما وقتی پرچمدار اومد، فرمانده اومد، جمع جمع میشه. اجتماع شما نشانه اینه که صاحب دارید، پرچمدار دارید، قشون شکست خورده نیستید. در ارتباط با عنایت حضرت حجت به دعای ندبه، یک بنده خدایی اگر در سالهای قبلم گفته باشیم یاداوریست، چون امام زمان ما خودشون مرحوم فرمودند انا غیر مهملین لمراقاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما هم نسبت به امور شما بی توجه نیستیم، ما از احوالات شما خبر داریم. اگر نبود عنایت ما، دشمنان شما را به درد سر می داختن و شما را نابود می کردن. بعد این جمله برای کسی که مختصری وجدان دینی داشته باشه خیلی تکون دهنده است. حضرت فرمودن ما شما را اهمال نکردیم، شما را از نظر دور نداشتیم، ولا ناسین لذکر کن، شما را هیچ وقت فراموش نمی کن. هل جزا و الاحسان الا الاحسان. وقتی آقا با آقایش ما را از یاد نمی بره که هیچ احتیاجی هم به ما نداره، ما که سراسر احتیاج با اون آقا هستیم، چرا امام زمان را از یاد میبریم؟ به هر بهانه ای امام زمان را تو زندگیتون مطرح کنید، تابلوی بزنید، شعری که حاکی از علاقه شما به امام زمان باشه، یا صاحب از زمانی صبح پا میشید اول بیاد حضرت یه سلام به حضرت عرض کنید، صدقه بدید. آقا عرض کنید که آقا من خودم صدقه سره، من به قربانت دارو ندارم به فداد، آقا جای شما رو خالی میبینم، آقا خلای غیبت شما منو آزار میده. امامان ما اینجور بودن دیگه. امام صادق علیه السلام زمزمه میکرد سیدی غیبتو کرد نفت رو خوادی، به امام زمان میگه جدشه، صاحب ولایت مطلقه است، ولی به حضرت مهدی میفرماید که آقای من، آقای من. امام زمان میگه آقای من، قیمت تو منو بی خوابم کرد، شبا خوابم نمیبره بیادت. میگه ما شیعه این امام زمان، امام صادق نیستیم. میگه نباید ما اینجور باشیم. لذا یاد امام زمان، قربانی کردن برای امام زمان، چه اشکال داره؟ این همه بلا، این همه زلزله، تلفات، این بدتر از زلزله، زلزله داعش، وهابیت، تروریست ها، فامیلی، ماهیانه پول جمع کنید، هر ماه یه قربانی برای دفع بلا از امام زمان در قدم اول، نایبش، کشورتون، فامیلتون، یه خونی بریزید. این قربانی کردن دفع بلا میکنه، بلای مقدر را دفع میکنه. ما تو مسجدمون دیگه الان فرهنگ شده شبهای یک شب از هفته پول جمع میکنن، از یک قربانی شروع شده، الان چندین قربانی در ما برای سلامتی امام زمانمون و دفع بلا از این کشور قربانی میدن، گوشتشم میبرن به فقرای اطراف، به مستمندانی که پول ندارن گوش بخرن به اونا داده میشه. از این گرفته تا ترک گناه به خاطر امام عصر، ارواح نافدا، ذکر، یاد، مراتبی دارن. یک مرتبه اش ذکر زبانی است، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. حسنا فرمود به پیغمبر من، حبیب من، به این بندگان من بگو منو صدا بزنه، بگن یا الله، بگن یا رحمان، به دنبال مطرح کردن اسم جلاله که الله باشه و وسیع ترین رحمت خدا که اسم رحمان اون را همراه داره. فرمود ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، شما هر اسمی از اسماء الهی رو به زبان بیارید همه اسماش قشنگه. این یه نکته که قرآن میگه. بعد نکته دیگر دارد، فرمود که فلله الاسماء الحسنا، خدا دارای اسمهای قشنگ است، فدعوه بها، وقتی خدا را میخوانید با اسماء الحسنا خدا را بخوانید، با این اسمهای قشنگش، با این اسمهای زیباش بخونیدش. ولی ائمه ما فرمودن نحن الاسماء الحسنا، علی از اسماء الحسنای خداست، فاطمه زهرا از اسماء الحسنای پروردگار است، امام حسن مجتبی اسم اعظم است، آقای ما، ارباب ما افتخار داد، یه بار دیگه هم عمرمون قد داد، محرم دیگری دیدیم، خیمه ها برپا شد، ما هم جز دعوتیاش بودیم، اومدیم تو خیمه امام حسین علیه السلام. سید الشهدا از اجمل اسماء الهی، اصلا خود حسن و حسین معناش یعنی قشنگ، حسن و حسین. اللهم انی اسالک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل، حسین از اجمل اسماء حسنای پروردگار عالم است، و حضرت حجت در میان اسماء زیبای پروردگار متعال تمرکز زیبایی در وجود حضرت مهدی هستش. لذا در بهشت طاووس اهل جنت امام زمان هست، و وجود مبارک نبی مکرم اسلام در معراج اشباح ائمه رو دید، اوصیای خودش رو دید، دید 12 نور، اما یکی در وسط اونهاست مثل کوکب دری می درخشد، او در میان اون نورها گویا همه نورها در این متمرکزه، و او قائم بود و ایستاده بود. حضرت از جبرئیل پرسیدن اینا کیا هستن، توضیح داد اینا اوصیای شما، اونی که به پا خواسته و که انهو کوکبان دوری، او کیه؟ گفت او آخرین وصی شماست، او حضرت حجت است. و اینکه اسم مبارکه که امام رضا علیه السلام وقتی اون اسم برده می شد دست رو سرشون میگذاشتن و بلند می شدن، همون اسم را جبرئیل اونجا گفت. وجود نازنین حضرت حجت هم در عالم باطن مظهر همه جمال هاست، و هم در بهش طاووس، پر طاووس زیباترین نقش رو برای بینندگان داره. اونجا هیچ کس به زیبایی وجود نازنین حضرت حجت ارواح نافدا نیست. لذای اسم جمیل پروردگار متعال است، ورد زبانتون باشه، بخواید بلند شید یا ابن الحسن، بخواید بیرون برید یا صاحب الزمان. نعمتی دیدید، ای ولی نعمت ما، تشکر میکنم. امام زمان رو ورد زبانتون بکنید. اللهم اجعل لسانی به ذکرک لهجا و قلبی به حبک متیما. ذکر امام است و ائمه ما ذکر الله است، زبانتون مرتوب باشد به نام مبارک حضرات معصومین، خصوصا حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. مرحله بعد ذکر قلبی است، مهمتر از ذکر زبانی است. واقعا سر سفره که میشینید بگید آقا جان من مهمان شما، من ریزه خوار شما، این سفره سفره شماست و من از سفره شما ارتزاق میکنم. تو خونه نشستید اظهار امتنان بکنید، عرضه بدانید آقا جان من سرایدار شما، این خونه خونه شماست، من هم سرایدار شما. این رو مرحوم علامه قزوینی که از موفقین روزگار است، علامه آصف مهدی قزوینی، در حله سکونت داشت. مرحوم آیت الله بهجت، اون عزیز سفر کرده ما روحی فدا، فرمودن که مرحوم علامه قزوینی یه منبر رفت در حله 4000 نفر رو با یه سخنرانی شیعه کرد. بعد فرمود یکیش گیر من می اومد سرم به عرش می خورد. خدا قسمت کنه شما ها هم در شکار دلها برای اهل بیت عصمت و طهارت مؤثر باشید. یک کاری نکنیم که مردم را از اهل بیت برانیم، دور کنیم، بگن اینا شیعه ها آدمای درستی نیستن، با صداقت نیستن، امین نیستن، بد رفتارن. اینا رو باید ما در عملمون کونو لنا زینا، امام صادق فرمود بر ما زینت باشید، ولا تکونو لنا شینا. تو این شرایط سخت اقتصادی اینایی که کاسبند برای رضای خدا به سود کم قناعت کنن، به رزاق بودن خدا اعتماد کنن، توکلشون رو بالا برن، نون حلال را نور بدانن، نون بی انصافی، نون حرام برکت عمر رو میبره، زندگی آدم رو تاریک میکنه، ناسازگاری میاره، نکبت میاره، برزخ آدم رو سیاه میکنه، قیامت آدم رو با مشکلات مواجه میکنه. الان وقتشه که آدم امام زمانش رو یاری کنه، این انقلاب رو کمرنگ نکنه، با صبر و حوصله، با دستگیری از گرفتارها، با قانع بودن به سود کم، با امید دادن به یکدیگر، این همه خونی که ریخته شده و هنوزم داره ریخته میشه برای دفاع از حریم حرم اهل بیت عصمت و طهارت، این خونها از ما ناراضی نباشند، شهدا ما را آق نکنند، نفرین نکنند، بگن ما جانمون رو دادیم، شما به امنیت رسیدید، شما به نوا رسیدید، حالا چرا با انقلاب اینجور دارید برخورد میکنید؟ یاد حضرت حجت ارواحنا فدا در دل انسان، که انسان همه چیز رو جلوه امام زمان بداند. مرحوم علامه قزوینی علی الله مقامه الشریف، من رفتم حله و به مقام صاحب الزمانم اونجا مشرف شدم، با اون امامزاده جلیل القدرم اونجا زیارت کردم. علامه قزوینی میگه من به زیارت این امامزاده نمیرفتم، بین طلوع این عبور میکردم، دیدم یه آقا با جلالت، با نورانیت کنار مرقد این امامزاده ایستادن زیارت میکنن، کشیده شدن، عرض ادب کردم، عرض سلام کردم، ایشونم ملاطفت کردن و با من همراهی کردن تا در خونمو. اونجا من در رو باز کردم، گفتم که آقا بفرمایید، فرمودم که شما بفرمایید، عرض کردم آقا شما بفرمایید، مهمانید، هم نمیدونم آقامونه. فرمودن انا صاحب الدار، من صاحبونم. این نشون میده که همه چیز مال حضرته، خودمونم مال حضرتیم، دار و ندارمون مال حضرته، او بابای ماست، او ولی نعمت ماست، ما سر سفره او هستیم، ما سرایدار او هستیم. لذا به هر بهانه‌ای حضرت حجت رو یاد بکنید و همه چیزتون رو متعلق حضرت بدانید و خودتون رو امین حضرت، خودتون رو مهمان حضرت، خودتون رو نوکر حضرت بدانید و به این نوکری هم افتخار میکنید، به بچه هاتون محبت میکنید، به عشق امام زمان محبت کنید، با همسرتون اگر ناسازگار هم هست به عشق امام زمان سازگاری نشون بدید، شرح صدر نشون بدید، تو حساب امام زمان کارای خیرتون رو مرتبط کنید، به صندوق ایشون بریزید. والله حضرت برای کسی کم نگذاشته و کم نخواهد گذاشت. لذا این دعای ندبه که یک مجموعه نظام فکری و اعتقادی است، تنظیم شده است و مشخص هم هست، کار معصوم سلام الله علیه هست. آیت الله مصباح این قضیه رو نقل کردن. بعد یکی از طلبه‌های یزد گفت من این رو پیگیری کردم و رفتم پیدا کردم. ایشون می‌فرمودن که یه آقایی بوده به نام کربلای علی اکبر در اطراف کرمان، اونجا قبل از انقلابشون دهگی روزه داشته ولی از خطبایی دعوت می‌کرد که به امام دعا کنه، انقلابی حرف بزنه. همین باعث عصبانیت پاسگاه محل بود. رئیس پاسگاه باهایی بود. روز عاشورا آمد و این مرد رو دستگیر کرد، برد کرمان. در کرمان بردن تو دادگاه. اون قاضی جسارت کرد، اینم تحمل نکرد و صندلی رو برداشت که از خودش دفاع کنه. مأمورین از پشت گرفتن، دستبند قطعانی آوردن و اون چنان فشار دادن که جناب سینه اش شکست. بردن در کرمان، اونجا زندانیش کردن. هم سینه درد داشته، هم احساس مظلومیت و قربت میکرده، میگه خیلی گریه کردم، متوسل به حضرت شدم که مرا نجات بدهد. خوابم بود، تو عالم خواب دیدم یه سیدی آمد، یه سیدی که مثل و نظیرش رو ندیدم. آمد، این زندان سه تا بند داشت. بند اول بند زندانیان عمومی بود، بند دوم مواد مخدری بود، بند سوم مربوط به زندانیان سیاسی بود که ما رو تو این زندان بودن. اگه کسی میخواست بیاد باید از اون دوتا عبور میکرد، به این سومی تو در تو بود میرسید. من دیدم این آقا آمد ولی از اون درها نیومد. دیدم این مرتبه آمد اینجا، یه نگاهی به من کرد. ای قربانت برم، تو رو به مادرت یه نگاهی هم به ما بکنم. ما برای جدت با موسیقی جا احتیاج داریم به نگاه. یه نگاه کرد، بعد دو لب مبارکش تکم خوبید، فرمود کربلای علی اکبر، شما که از مایید چرا اینقدر بی صبری میکنید؟ این حرف مال هممون ها، ما مال امام زمانیم، باید شأن خودمون رو حفظ کنیم، برای امور دنیا اینقدر جزف از ذهنه کنیم. او سینه شکسته، او زندانیه، او تحت فشاره، او از زن و بچهش جداست، داره گریه میکنه. حضرت فرمودن کربلای علی اکبر، شما که از مایید، شما چرا اینجور میکنید؟ بین پرانتز یک نکته ای هم راجع به مقام معظم رهبری تعالی الله عمره و شریف، یه آقایی بود در مسجد آدینه همه تهران پیش نماز بوده به نام مرحوم آقای حجتی، اهل میانه بود، بابا شهید شد در دوران جبهه، بعد از شهادت پسرش دیگه در تهران نموند، رفت قم. بابای بهجت خیلی مانوس بود و خدمت آیت الله بهجت نسخه خواسته بود که شب قدر رو درک کنه. آقای نسخه بهشون داده بود، اونم این نسخه رو درست عمل نکرده بود، نتیجه نگرفته بود، آمده بود گله کنه بگه نسخه دادید برای من شفا بخش نبود. ولی تا رسیده بود قبل از آنی که این چیزی بگه نقطه ضعفش را آقای بهجت بهش گفته بود. او با آقای بهجت عرض کرده بود آقا شما همه چیزو میدونید، من که هنوز نگفته بودم، شما همه چیزو میدونید. فرموده بود ما هرچی را بخواهیم بدانیم میدانیم. بعد نسخه را درست ارائه کرده بود، سال دیگه ایشون این نسخه را عمل کرده بود، خدمت حضرت که رسیده بود وجود مبارک امام زمان تفقد کرده بودن. ایشون پرسیده بود در مورد مقام معظم رهبری که نظرتون نسبت به ایشون چی هستش. آقا فرموده بودن ایشان از ماین، ایشان از ماین. حاجر اکبر شما که از مایید چرا بی صبری میکنید؟ یکی از نشانه های اتصال به امام زمان حفظ وقاره، حفظ شأنه، حفظ متانته، جزع نکردن برای امور دنیاست. دغدغه دینتون رو بیشتر داشته باشید، دغدغه حجاب زنها و دخترها رو بیشتر، این دردها رو درد دین داشته باشید. همه درد دنیا رو خوب احساس میکنن ولی درد دین آدم کم میبینه. الحمدلله این حساسیت وجود مبارک امام حسین جمع میکنه، ولی دغدغه همون دغدغه معنویت و دین و ابدیت اون باشه. این کربلای علی اکبر بعد از انقلاب تو سپاه رفت و جزء کارکنان سپاه پاسداران بود. میگوید من در همون وقتی که این زندان برام پیش اومد و اون استغاثه را کردم و اون خواب رو دیدم، وقتی بیدار شدم طولی نکشید که من آزاد شدم. معلوم شد که اون توسلم گرفته و بدون هیچ امر توجیه شده ای، یعنی معجزه آسا، منو آزاد کردن. بعد از آزادی من یه بوچه پول پیدا کردم و خیلی مراقب بودم که صاحبشو پیدا کنم. یک بوچه پول اون وقت خیلی بود، مواظب بودم، هر جا می رفتم با خودم می بردم. یه روز آمدم به یه امامزاده زیارت بکنم، یک مرتبه از امامزاده بیرون اومدم، دیدم اون آقایی که تو زندان آمد به من سر زد و فرمود کربلای علی اکبر تو که از مایی، دیدم ایشون خرامان خرامان دارن به طرف امامزاده میان. دست پاچه شدم، رفتم سلام کردم، آقا جواب سلام گرفتن، فرمودن حالت چطوره؟ عرض کردم آقا جم خوبم. فرمودن سینه چطوره؟ یادم اومد که سینه درد میکنه. عرض کردم آقا هنوز درد دارم. اما سینت خوب شد. میگه من به حضرت عرض کردم که آقا دیگه بسمونه، دیگه ما این شاه رو نمی کشیم، خیلی داره ظلم میکنه، دین دنیامون رو داره از بین میبره. حضرت تصدیق کردن، فرمودن راست میگی، در همین روزا میره، در همین روزا میره. دامن حضرت رو بگیرید و از منابعن رو بخواید که زودتر انشاءالله تعالی دستش رو کوتاه بشه. این مملکت به دست آدم های مؤمن بیفته، به دست آدم های کاری بیفته. فرمود راست میگی، همین روزها خواهد رفت. این نکته دوم. نکته سوم، فرمودن کربلای اون بخچه‌ای که پیدا کردی مربوط به ماست. از کردم من هنوز متوجه نیستم، ما دوزارم نمیفته، با اینکه قاب دیدم، با اینکه آزاد شدم، ولی خودش که معرفی نکرده بود. فرمودن که اون بخچه مال منه. گفتم که نشونه هاشو بگی تا من بهتون بگم. ایشون اون نشانه هایی که من میدونستم گفتن، یکی دو چیزی هم که من توجه نکرده بودم گفتن تو اون این ویژگی هم هست. من بخچه رو آوردم تقدیم کردم. بعد فرمود که کربلایی با آقای حسنی، آقای حسنی امام جمعه موقت کرمان بود بعد از انقلاب. قبل از انقلاب تو این روستا اونجا عالم این محل بوده. با آقای حسنی سلام مرا برسان. آم یه کاری بکنم آقا جان، یه سلام بدید. آقا جان جواب سلام بارو بدید. آقا جان بارو با فضل خودتون بپذید. سلام من و آقای حسنی برسان. بهش بگو که دعای ندبه رو ترک میکن. یکی دوم بگو که به قم بر نگرده، همونجا بمونه. سوم بگو امامه ما را کنار مصطفی قرار نده. ستا پیام داد به آقای حسنی. میگه من وقتی برگشتم به آقای حسنی گفتم جریان رو شروع کرد گریه کردن، گفت این قطعا خدا حضرت بوده، من این سه نکته هر سه جز اسرار من، هیچ کس نمیدونست. من دعای نوبه میکنم ولی هر هفته نمیخوام. حضرت دلشون میخواد من هر هفته دعای نوبه بکنم. و من تصمیم گرفته بودم برگردم به قم ادامه تحصیلات بدم، به هیچ کسی حتی همسرم هم نگفته بودم. اینم جز اسراری بود که حضرت فرمودن که بر نگرد همه جا بود. و نکته سوم فرمود عمامه منو کنار مسیخی قرار نده. خدایا با آبروی حضرت زهرا اینایی که عمامه بسرن اینا توفیق بده این عمامه رو خراب نکنه. خدایا به محمد و آب محمد آبروی عمامه رو با ما حالت بر. امام زمان فرمودن عمامه ما، این لباس مربوط به حضرت، عمامه ما. امروز در اثر فشار اقتصادی بعضی ها وحشی شدن، بعضی ها بیدین شدن، بین طلبه های مظلوم که کس و کاری ندارن، درآمدی ندارن، مشکلات فرق دارن، همه چی به اینا هم نمی کنن، فوش میدن. نمیدونم درسته یا نمیگن در مشهد یکی رو زدن، من اینجوری هم نمی کنن. اینا به امام زمان هم نمی کنن. حضرت فرمود عمامه ما. اما قضیه عمام و موسیقی، میگه من این رادیو فرانسه رو باز میکردم که از انقلاب رادیو کارنو میگفتن چی میگفتن در اون زمان، ما خودمونم استفاده میکردیم. کجا مثلا انقلاب چی شده اینو این خبرها رو میگفت، میگو من میرفتم با کار میکردم، خسته میامدم، با لباس همینجور تکیه میدادم، این رادیو هم باز بود. گاهی خوابم میبرد، اخبار تمام شده بود و این رادیو هم دینگی دینگیش رو میکرد. امام زمان این مقدارش هم که خواب میرم عمامه کنار اینا راضی نیست، فرمود که عمامه ما را کنار موسیقی نگذارید. صلی الله علیک یا ابا عبد الله. این حضرت زینب زیر این آسمان خواهری به مهربانی حضرت زینب خدا نیافرید. چه معرفتی. موقع ازدواج شرط کرد، دو تا شرط، یکی که من هر روز باید حسینم رو ببینم، دوم اگه سفری برای حسین بیاد این دلیل برای اینه که علم غیب داشت، خبر از آینده داره میده، میدونه حسین کربلاییه، نمیشه زینب رو تنها بگذاره. اگه سفری برای حسینم پیش بیاد من با حسین میرم. همه جا با امام حسین همراهی کرد، دو تا بچهشم با خودش آورده بود. پدر این دوتا بچه هم به حضرت زینب گفت من نتونستم بیام، اما اگر روزگار بر حسین سخت شد مضایقه نکنین، بچه های من هم قربان حسین کنید. در میدان قربانگاه کربلا خدا به حضرت زینب هم عنایت کرد، دو قربانی از حضرت زینب قبول کرد. عبدالله جعفر بعد از حادثه ای کربلا خیلی میسوخت، میگفت من سعادت نداشتم، جا موندم، نتونستم برم حسین رو کمک کنم. تنها چیزی که دلم رو آرام میکنه دو تا بچه هم دادم در راهش، این من رو آرام میکنه. لابد شهید داده های امام همین حالت رو دادن، یه آرامشی دارن، میگن عبدالله امام حسین از ما هم قربانی قبول کرد. اما این ایمان حضرت زینب، اخلاص حضرت زینب، وقتی علی اکبر شهید شد قبل از آنی که امام حسین بیاد، زینب دو تا دستشو بالا سرش گرفته بود، فریادش همه صحرا رو پر کرده بود، هی میگفت وا اخیا وا ابن اخیا.
اما هیچ مقتلی نقل نکرده بچه های حضرت زینب شهید شدن، جنازه ها به دارالعرب اومد، یه جا ننوشتن زینب کبرا بیرون اومد، داد زد، ناله کرد، به حساب خدا میریخت و هیچ نوع عکس العمل نشون نمیداد، رعایت قلب حسینش رو میکرد، فقط یه جا حضرت زینب از این بچه ها نام برد، اونم دم دروازه کوفه بود، سر از کجامه بیرون کرد، یه نگاهی کردید سر عبی عبدالله بالای نه ارزد و جوزت جان، خواهرت در تمام گرفتاری ها و مصیبت ها همراهیت کرد، داغ برادر دیدی، منم داغ برادرها دیدم، تو شهید شدی، خواهرت هم اسیر شد، فقط اینجا بود حسین، تو داغ فرزند دیدی، آخه منم مادر شهیدم، منم داغ فرزند دیدم، اما دیگه اینو فکر نکرده بودم سر تو بالا نهی ببینم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لعنت الله على القوم الظالمين. به اسمت فاطمه طاهره ما رو ببخش و بیامون. الها به اسمت فاطمه طاهره مشکلات این کشور، مشکلات مؤمنین برطرف بفرما. خدایا به سوز دل حضرت زینب قسمت میدیم، جوانای ما رو به ساحل سعادت و دین برسان، امر ازدواج و اشتغال جوانهای ما را تأمین بفرما. خداوندا حوائج این جمع همه مؤمنین رو برآورده بفرما، سایه رهبر عزیزمون رو مستدام بدار، الها پروردگار خیر و برکت بر این مملکت نازل بفرما، عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان و فراها و غنا.